تاب و صبح. شما در نبض تبالود لحظه ها، در صفوف اول رفتن، داوطلب خونین ترین پایانید. سلام بر همه مردان مرد، بر شهدای دفاع مقدس، بر دلاور مردان رزمنده و پاک بازان حریم دوست.
بنده باز هم به ملت ایران عرض می کنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید و همه شما انشاءالله با دست پر و همراه با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انوار معنوی الهی انشاءالله از این منطقه جدا بشید.
زیارت معرفت.
با آغاز رسمی جنگ، این منطقه‌ای که الان من درش هستم یکی از محورهای اصلی هجوم به خوزستان بود و در همون روزهای اول جنگ توسط لشکر پنج مکانیزه عراق این منطقه سقوط کرد و تو عملیات بیت المقدس در اشغال کامل عراق بود. در مرحله دوم عملیات بیت المقدس که دشمن از جنوب کرخ نور به سوی مرز عقب نشینی کرد، مواضع خود رو در مجاورت این منطقه مستحکم کرد. وقتی نگاه بکنید به نقشه ایران، در غرب نقشه ایران، تقریبا در جنوب غربی نقشه ایران، یک جایی رو میبینید که یک زاویه 90 درجه داره و عنوانش طلایی است. بله، دقیقا در مجاورت طلاییه بعد از عملیات بیت المقدس مرحله دومش عراق تجهیزات خودش رو مستحکم کرد و مجهزترین موانع و استحکامات خودش رو شامل انواع دژ، میادین مین، طلای انفجاری، سنگرهای بتونی و سیمهای خاردار و خاکریزهای مثلثی در این منطقه ایجاد کرد. این منطقه یکی از محورهای مهم عملیات خیبر و بدر و کلید حفظ جزایر مجنون در طول جنگ بود، چرا که تصرف طلاییه به معنی تثبیت پیشروی ایران در هور بود. در عملیات خیبر رزمندگان باید از این منطقه به جزایر مجنون یورش می بردند. در مرحله دوم عملیات خیبر تمرکز آتش دشمن در طلاییه که یه تیکه زمین بسیار محدود اینجا، یعنی شما وقتی نگاه میکنید ببینید خیلی وسعت نداره این منطقه، به شدت زیاد بود و انقدر آتش میریختن و انقدر خطوب و خمپاره و گلوله اینجا میریختن که همزمان این منطقه رو وجب به وجبش میگن رو هر گلوله گلوله دیگه میومده، یا اصطلاحاً گلوله های توپ و گلوله های سنگین دشمن، توپ سنگین دشمن اینجا رو شخم زده. اصطلاحاً وجب به وجب اینجا گلوله باران شده و باز تأکید میکنم روی هر جای گلوله گلوله دیگه فرود میومده، یعنی اینقدر محدود بوده، این محدوده و اینقدر آتش دشمن سنگین بوده. میزان اجرای آتش توپخانه و ادوات ارتش عراق در این منطقه رو بیش از 10,000 گلوله توپ و کاتیوشا و خمپاره تخمین زدن. خدا رحمت کنه شهید میثمی رو، شهید عبدالله میثمی رو که از فرماندهان لشکر 14 امام حسین بود. یک جمله ای رو در خصوص این منطقه میگه که این جملهش خیلی معروف شده و میگه هر کس در طلایه ایستاد اگر در کربلا هم بود می ایستاد. به خاطر اهمیتی که منطقه طلایه در کل عملیات خیبر داشت، ضرورت مقاومت و ایستادگی نیروها در اون مدام از سوی مسئولان در اتاق جنگ گوش زد میشد. به همین علت پس از اینکه محور زید با عدم موفقیت مواجه شد، حاج حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین فرا خوانده شد و این محدوده و این منطقه به شهید خرازی سپرده شد تا مأموریت حفظ طلایه رو داشته باشه و این منطقه رو بتونه نگه داره. طلاییه اون روزها پر بود از میدان مین و موانع غیر طبیعی. عراقی ها از ترس حمله نیروهای ایرانی دور تا دور خودشون رو پر کرده بودن از موانع و اون رو تا خط دوم و سوم خودشون ادامه داده بودن. اون روزها همه جای این سرزمین آب بود و این منطقه رو آب گرفته بود و تا چشم کار میکرد آب بود و نیزار. شهدای بسیاری اینجا در لابلای این نیزارها ماندند و هنوز هم بر بچه های تفحص نتونستن خیلی از این شهدا رو پیدا بکنن. در این منطقه هنوز هستن شهدای بزرگواری که به خاطر اینکه منطقه آب بوده، منطقه نیزار بوده، ماندند و پیکرهاشون هم هنوز بر نگشت. پس از پایان جنگ در این مکان مقری برای جستجوی پیکر متحر شهدا دایر شد. در مکانی که تعداد زیادی از شهدا کشف شد، حسینیه‌ای به نام حسینیه حضرت عباس علیه السلام بنا شد که این حسینیه رو الان من روی این خاکریز که ایستادم وقتی نگاه میکنم میبینم چه حال قشنگی داره، چه حال هوای قشنگ و چه حال هوای عجیبی داره و اینجا اصلا قلب انسان رو به سمت خودش میکشه. یادم اون قدیم ها این حسینیه رو با نی درست کرده بودن، برای بچه های تفحص این حسینیه رو با نی ها ساخته بودند. الان هم 5 شهید گمنام اینجا به خاک سپرده شدن و این یادمان الان در 8 کیلومتری غرب پاسگاه طلایه قدیم و در منطقه جنوبی غربی مرز در نزدیکی قسمت دال طلایه، همون نقطه 90 درجه طلایه واقع شده و در فاصله 300 متری سرایی شهادت طلایه قرار گرفته. دقیقا از این نقطه تا اون سرایی شهادت 300 متر، جایی که هر کس از اونجا رد میشد منتظر بود که یک گلوله بیاد و او رو به شهادت برسونه. علیرغم اینکه عملیات اکتشاف نفت این منطقه رو تا حدی دستخوش تغییر کرده، اما دژها و خاکریزهای عملیاتی در این منطقه هنوز مشهوده و هنوز بخشهایی از اون بکر مونده و یکی از نقاطیه که وقتی که آدم میاد دقیقا حال و هوای دوران 8 سال دفاع مقدس رو احساس میکنه. گرامی میداریم یاد خاطره همه حماسه آفریدان 8 سال دفاع مقدس رو، خصوصا شهدای طلاییه رو. همینجا تو منطقه طلاییه بود که حاج حسین خرازی که این فرمانده سرفراز لشکر 14 امام حسین یکی از دستانش رو از دست داد.
رو به سوی کعبه مولا کنید، حمله یاران زنو بر شما عراقیان کربلا، ره نوردان طریق انبیا، آمده تحسین از روح خدا، ذکر حق در عرصه هیجا کنید. حسین دشتان شد نام نیکوی حسین، آرزو تان دیدن روی حسین، جلب کف آزم شوید سوی حسین، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین یا کنید. ما همه مدیون پیکار شما، شهر داریم موز ایثار شما، عدل ما حیران ذکردار شما، در قیامت یک نظر بر ما کنید. حسین بخش شیرین از دیدار حسین، بوسه بر قبر علم دار حسین، سجده بر تربت خونبار حسین، بر مزارش عقده دل وا کنید، مشتری جانتان پروردگار، بر رضای او کنید جان را نثار، جز شهادت مرگ می دانید آر، جان خود با جنتش سودا کنید، شام هم نشام آشورا کنید، ذکر حق با نغمه ای زیبا کنید، حکم برهان این زمان اجرا کنید، کید دشمن در جهان افشا کنید، دشمن اسلام و دین رسوا کنید، غرق در خون لشکر عدا کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین، بر شما عراقیان کربلا، رهنوردان طریق انبیا، آمده تحسین از روح خدا، ذکر حق در عرصه هیجاتونی.
توصیه‌های فنی و ایمنی خودرو در ایام عید در برنامه مکانیک خودروی خود باشین.
مکانیک خودروی خود باشین.
به نام خدا. سلام، اینجا رادیو گفتگو.
باز هم سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. سال نو رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم که سالی سرشار از شادی و آرامش داشته باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهندس محمد روحی هستیم. خیلی خوش اومدین آقا. سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و عید رو هم بهشون تبریک میگم.
خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین. جناب مهندس، امروز در چه موردی میخواییم صحبت کنیم با شنونده هامون؟ اگر که توی جاده خب یه سری اتفاقات پیش میاد، یه سری احتمالات خرابی ماشین هست، امروز در چه موردی میخواییم صحبت کنید که اگر پیش اومد چجوری بتونن برطرف کنن اون مشکل رو؟
در برنامه قبلی خیلی نکات مهم و کلیدی رو گفتم. درسته. به همه شنوندگان عزیز، یه اتفاقات دیگه ای هستش تو خودرو ممکنه بیفته. مثلا شما توی جاده ای داری میری، چراغ روغنت روشن شد. بله. اولا که باید بدونید که شما چراغ روغن چه شکلی هستش و در یه سری از ماشینا که خب اصلا مینویسه به لاتین مینویسه که چراغ روغن روشن شده و مشکل روغن پیش اومده. خب در ماشین های داخلی معمولا عکس چراغ روغن هستش. یه حالت یک
شبیه روغن یک ظرفی
هستش که بله، حالت یک روغنی از لبش داره چکه میکنه. درسته. خب معلومه که اون عکس چراغ روغن هستش که هر زمانی که شما چه شب چه روز، گفتم بهتون که همیشه یه نیم نگاهی به آمپر ماشینتون باید. درسته. داشته باشید که اگر دیدید که اون چراغ روشن شده، حتما هر لحظه ای که روشن شد، حتی اگه شما در حالتی بودید که دارید سبقت میگیرید در یه ماشینی،
بله،
حتما بعد از سبقتتون اگر خطری تهدیدتون نمیکنه فلاشرتون رو بزنید.
بله.
به سمت راست یواش یواش هدایت کنید ماشین رو و بیستید، کاپوت خودتون رو بکشید، ببینید چه اتفاقی افتاده. معمولا درست. معلوم میشه که چیه. مثلا اگه شما چراغ روغن روشن شد، ماشینای یه سری ماشینا هستش مثلا توی جاده فیلترشون میتره که بر اثر فشار روغن بالا فیلتر
روغن
میتره که مثلا میتره که بر روغن ماشین خالی درست. میشه و چراغ روغن روشن میشه. حالا یه سری نکاتی هستش که حساس و فنیه، شاید شما ندونی، ولی حتما باید یعنی ماشینتون رو متوقف کنید، کاپوتش رو بالا نگاه کنید، ببینید مثلا جایی نشت روغن نداره یا درست. مثلا همون که گفتم فیلترتون نترکیده باشه. یه خدایی نکرده وقت توی یه سری جاده ها که مثلا کوه حالا ریزش کرده، یه مثلا تو جاده سنگی هسته چیزی هستش، یه وقت خدای نکرده به کارترتون اصابت نکرده باشه، مثلا کارتر ماشینتون که روغن ازش بریزه.
درست.
یا اگرم حد الامکان مثلا متوجه نشدید که روغن ریزی چیزی از جایی نداره، حتما باید صبر کنید تا کسی که خب این کار رو بلده، مثل امداد خودرو، مثل بچه های دوستانی که مثلا هستن تو جاده ها که ماشین رو تعمیر میکنن، بیان بالا سر ماشینتون و ببینن که مشکل ماشینتون چی هستش.
بله، خیلی ممنونم آقای مهندس روحی، ممنونم که تشریف آوردین به برنامه مکانیک خودروی خود باشید و ممنون از توضیحاتتون، توصیه ها و نکات بسیار خوبی که برای شنوندگان و خود من گفتین، خیلی استفاده کردیم. شنوندگان عزیز، ممنونم از شما که همراه ما بودین. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. سفر خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
وقتی بهار میشه ما خونه تکونی میکنیم، چیزهای اضافی رو کنار میذاریم. بعضی چیزها در زندگیمون اضافه است و ما اونا رو کنار میذاریم. این تغییر رو باید در وجودمون هم احساس کنیم. باید کینه ها و کدورت ها و منیت ها رو بریزیم دور. باطن ما هم باید تغییر بکنه. گاهی باید با خودمون بگیم همراه با تغییر طبیعت من چقدر اخلاقم عوض شده، من امسال چقدر به سمت کسب روزی حلال قدم برداشتم. و باز به خودمون این قول رو بدیم که همتمون در این سال این باشه که عمل به دستورات خدا رو هدف قرار بدیم. آدم باید هدف گذاری کنه. اگه در تغییری هدف نباشه ارزشی هم ایجاد نمیشه. انسان باید هدفش مشخص باشه که در این سال میخواد چی کار بکنه و این میطلبه که تفکرمون مثبت باشه.
می
میان برنامه اشاره رو آماده پخش کرده ایم. دعوت میکنم گوش کنید.
اشاره.
موضوع بسیار مهم، گسترده، هم در حوزه روابط فردی، روابط ما با خدا آفریدگار و ولی نعمتمون، هم در روابط اجتماعی و هم در روابط خانوادگی. میخواییم بگیم از لوازم شکرگزاری خدا سپاسگزار بودن از کسانی است که واسطه فیض خدا بر ما و مجاری نعمت خدا بر ما هستند. بنابراین کسی نبا تصور کنه که چرا میگید از بنده خدا سپاسگزار باش. من از خود خدا سپاسگزارم. الان عرض میکنم که معصومین خودشون فرمودن از قول خدا که خدا فرمود اگر قدردان نعمت و خدمتی که هم نوعانت اطرافیانت در حق تو انجام دادن نباشی، شکر نعمت مرا هم به جا نیاوردی. من مستند میکنم این عرضم رو با روایتی بسیار نورانی از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه که متن روایت اینه. فرمود بنده ای را روز قیامت می آورند و فرمان می دهند که وی را به آتش جهنم مجازات کنند. ترجمه شو دارم میگم. این بنده میگوید پروردگارا مرا به آتش میسوزانی در حالی که اهل قرائت قرآن بودم. خدای متعال میفرماید آری من به تو نعمت دادم ولی تو سپاسگزار نبودی. بنده میگوید تو به من چنین و چنان نعمت دادی. تو این حدیث تکنیه بنده میگه خدای این نعمت رو بهم دادی، من سپاسگزارت بودم. این نعمت رو دادی، من شکرت به جا آوردم. خدای سبحان میفرماید آری شکر مرا به جا آوردی ولی سپاسگزار و قدردان نبودی کسانی را که به دست آنان به تو نعمت دادم. من سوگند خوردم، این سخن خدای متعال به روایت رسول مهربان اسلام، من سوگند خوردم که شکر بنده را نپذیرم مگر وقتی که قدرشناس و قدردان کسی باشد که به دست او به بندم نعمت دادم. یعنی شما تصور بفرمایید اگر همین در رفتار و سبک زندگی ما احادینه بشه. شما سوار تاکسی میشی ولو کرایه گرفته، ولی اون میتونسته دو جور برسونده به مقصد، با خلق بد، با چهرهی در هم کشیده. همین کمترین کاری که انجام داده تمرکز که ایستاده، توقف کرده، ما رو رسونده، با روی بازم رسونده، خوب رانندگی کرده، به من استراب نداده، این تشکر نداره. خدا میفرماد اگه میخوای شاکر من باشی که به سلامت رسیدی، از کسی که تو را به سلامت رسونده، یعنی واسطه و وسیله، باید سپاسگزار باشی. اگه نباشی، من سوگند یاد کرده ام که شکر تو را نپذیرم. اگر عزیزان مایل هستن به سند این حدیثم مراجعه کنن، مرحوم حر عاملی در وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 312 این حدیث رو آورده. از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که خدای متعال بنده شکور را دوست دارد. خداوند روز قیامت از بنده سوال می کند که آیا فلانی را شکرگزار بودی؟ بنده میگوید خدایا من تو را سپاسگزار بودم. خداوند میفرماید اگر فلانی را شکرگزار نبودی مرا نیز شاکر نبودی. بعد بیان امام سجاد علیه السلام اینه اشکرکم لله اشکرکم للناس، سپاسگزارترین شما به خدا قدرشناسترین و قدردانترین شما نسبت به مردمه. ببین چقدر میتونه رفتار ما رو در مقابله هم نوعانمون، اطرافیانمون، هم در حوزه اخلاق اجتماعی، هم در حوزه اخلاق خانوادگی، این روایات نورانی میتونه تغییر بده.
شکرگزار هر کی که به من خوبی بکنه، مثلا پدر، مادر، خواهر، برادر.
قدردان همه آدمایی هستم که به نوعی توی زندگیم تأثیر گذاشتن، مثبت و حتی منفی.
توی زندگیم قدردان کسایی هستم که همیشه به هم محبت کردن، هیچ موقع توی مراحل سخت زندگی تنها نذاشتن.